بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل لفرج إمام زمان من صلواتنا بفرميت اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشالله خداوند متعال به برکت این مجالس مرزای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل. عرایضی رو در این چند جلسه تقدیم عزیزان می کردیم با محوریت موضوع ولایت و لزوم همراهی عمل محبین اهل بیت و موالیان اهل بیت با مسئله ولایت. عرض شد که دوبال پرندهی که ما رو به پرواز در میارن و در خانه اهل بیت ما رو روسفید میکنن و از ما دستگیری میکنه، هم اینه که ما در مسئله ولایت محبت اهل بیت کم نذاریم و هم اهل عمل باشیم. این دو چیز جدایی از هم دیگه نیستن. نباشه که یک دوست اهل بیتی، امام حسینی، روضه‌ای، یک وقتی در تکالیف شرعیش کم بذاره و از اون طرف هم اگر کسی احیاناً یک تعبدی به تکالیف شرعی به احکام داشته باشه اما اهل محبت و ولایت نباشه، اون هم خطرناکه. هر دوتاش ناقصه. البته اینم هستش که اگر کسی ولایت رو خوب داشته باشه و بهش خوب بپردازه، ما به این آدم امیدوارتریم، چرا که محبت و ولایت و مودت اهل بیت رفته رفته عمل آدمها رو درست میکنه، شباهت میاره. اما برای من و شمای هیئتی امام حسینی که سالهاست تو این جلسات رفت و آمد داریم، دور از انتظاره که یک وقتی در عمل کم بذاریم. خب برای عمل کردن هم در فرمایشات اهل بیت ما یک نقطه خیلی دقیق و لطیفی رو میبینیم و اون انگیزه عمله که در حدیث دارد که نیت المؤمن خیر من عمله. این نیت، همین نیتیه که من اول نماز میگم دو رکعت نماز میخوانم، چهار رکعت نماز میخوانم. خب در خیلی از اعمال که اصلاً تعبدی نیستن واسه ما نیتی هم لازم نیستش، خیلی کار رو انجام میدیم. این نیت ظاهراً اشاره به انگیزه ها داره. انگیزه عمل مهمتر از خود عمله. ممکن است من امشب آمده باشم هیئت مثلا دوستانم رو ببینم، اشکالی نداره. امام صادق هم در اون حدیث شریف فرمودند که مثلا زیارت هاشون رو مؤمنین در مجلس احیاء امر ما قرار میدن، لاحیاء امرنا، اشکالی نداره. اما انگیزه، انگیزه کاملی نیست. گاهی نیت این میشه که آقا من خستم از روزگار، برم هیئت بشینم و اشکی بریزم، اینم خوبه. اینا هیچ کدومش حرام نیست، بدم نیست. اما آیا بالاترین نیت ها و انگیزه هاست؟ آیا ما از همه استعداد مجالس اهل بیت وقتی با این نگاه وارد میشیم استفاده کردیم؟ خیر. گاهی وقتا نیت فقط قرب به اهل بیته، نیت نزدیک شدن به اونها و محبت اونهاست. گاهی انسان ها اعمالشون رو حقوقی انجام میدن، میگه اگر این کار رو انجام ندم بدهکار میشم، جهنمی میشم، پس بذار انجام بدم. نگاه، نگاه حقوقیه، حقی گردنم نیاد. میگه من به مؤمنین محبت میکنم که حق الناسی گردنم نیاد، کسی از من ناراضی نباشه، فردای قیامت دادگاهی علیه اعمال من برگزار نشه. نگاهش حقوقیه. گاهی وقتا نگاه منفعت طلبانه است، بالاتر از نگاه حقوقیه و ترس از آتشه، ولی بازم برای دل خودشه، نگاه منفعت طلبانه است. میگه میرم که ثوابی گیرم بیاد، محبت میکنم که ثوابی گیرم بیاد، محبت میکنم که فردا تو فلان ادارم این آقا رو دیدم کار من را بندازه. منفعت طلبانه است. خود محبت ارزش داره. این اینا انگیزه های متفاوتیه که در خیلی از کارها ما میتونیم داشته باشیم. آمدن ما، رفتن ما، محبت های ما، خدمت به خانواده ما میتونه حقوقی باشه، میتونه منفعت طلبانه باشه. و بالاتر از همه اینها اینه که کسی اعمالش رو برای خدا انجام بده، نه ترس از آتشی که حقوقی باشه، مبادا گیر بیفتم، مبادا حق الله و حق الناسی به گردنم بیاد، نه طمع بهشتی که منفعت طلبانه است، در این حالی که اشکالی نداره. بعد امیرالمومنین فرمود که بل وجدت تو که اهلا للعباده، خدایا من نه از ترس آتشت نه به طمع بهشتت عبادت کردم، بلکه تو رو لایق عبادت دیدم، اصلا دوستت دارم، خوشم میاد ازت. قطعا اگه الان به من و شما بگن آقا اگه شما الان از این هیئت بلند شید برید هیچ ثوابی به شما تعلق نمیگیره و حضور شما در این هیئت هیچ ثوابی نداره، ما بلند نمیشیم بریم. شما صرفا برای ثواب که نیومدید. بگن آقا شما اومدید امشب گریه کنی هیچ گناهی هم ازت پاک نمیشه، مثلا بگن دیگه، حالا یه کسی بگه، بازم بلند نمیشیم بریم. بله گناه ما رو با عشق بر سید الشهدا پاک میکنن، ثواب ما میدن، اما آخه همه چیز که معامله نیست، همه چیز که ثواب و پاک شدن گناه نیست. گاهی آدم برای محبت یه جایی میاد. شما اگر ببینی یه اتفاقی تو خیابون افتاده، ماشین یکی رو زده، اونجا محاسبه میکنی چقدر ثواب داره، میری کمک میکنی. یا من آدمم، این الان زخمی شده، تنهاست، کسی رو نداره. آقا امام مفترض الطاعه کشته شده، آسمان و زمین برش گریه میکنن، ثواب به ما میدن. در حدیث دارد که وعمل آل العج، اصلا برای ثواب کار کنید گاهی وقتا. اما مؤمن افق دیدش محدود به ثواب نیست، زود چرت که نمیندازه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، ولی خدا که خواجه خود روش بنده پروری داند، اون رسیدگی میکنه، اون برکتشو تو زندگی امام حسینی ها میاره، اون کارشو بلده. اما عاشقانه آمدن، عمل عاشقانه، عمل با نیت عاشقانه، عمل با انگیزه های عاشقانه خیلی بالاتره عمل با انگیزه های منفعت طلبانه و حقوقیه. این بالاتره. لذا باید عاشقی رو اینجا دید و پیدا کرد، نه صرفا در اون نگاهی که گاهی فقط ثواب و گناه و پاک شدن گناه ملاحظه میشه.
نقطه تلاقی مسئله ولایت با عمل همین جاست. کسی ولایت داشته باشه، امیرالمومنین رو دوست داشته باشه، اهل عمل هم باشه، یه جا این دوتا مسئله با هم تلاقی میکنن، عمل او برای محبت اهل بیت باشد. یعنی اگه نماز اول وقت خاص بخونه، صرفا نمیگه انقدر به من ثواب میدن، یا نماز اول وقت آتش جهنم رو برای من کم میکنه، اونم هست، میگه آقای من امیرالمومنین اول وقت میخوند، آقای من سید الشهدا زهرا عاشورا اول وقت خونده، امام زمان من اول وقت میخونه، نماز من با او بالا بره، بلکه نماز من پذیرفته بشه. محاسبش محاسبه محبته، صرفا گیر حساب کتاب نیست. لذا عرض میشه که بالاتر از این که ما صرفا به عمل بخوایم بپردازیم، انگیزه های عمله. اومد پیش امام باقر، در آستانه شهادت امام باقر هستیم و شهادت امام جواد علیه السلام رو هم پشت سر گذاشتیم و بعد از اون هم بالاخره ماه ذی‌الحجه، ماه مناسبت ها و ماه قدیر و ماه ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا، و حالا هر چقدر بتونیم اشاره خواهیم کرد. اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا من میخوام دینم رو و نگاهم رو و عقایدم رو به شما عرضه کنم. شروع کرد گفتن انی لا احبکم، من شما رو خیلی دوست دارم، و احب من یحبکم، دوستان شما رو هم دوست دارم، هر کی شما رو دوست داشته باشه دوست دارم. بعد اینو گفت، رفت سراغ انگیزه. بعدش آدم ها خیلی وقتا به هم محبت میکنن، آدم ها خیلی وقتا هوای همدیگه رو دارن، برای چیه؟ برای اینکه بعدن تو فلان جا کارم را بیفته، معامله دنیاییه. بعد چی گفت؟ از انگیزش حرف زد، والله ما احبکم و احب من یحبکم لطمع فی دنیا. آجان من شما و دوستانتون رو دوست دارم، هیچ طمع دنیایی ندارم، من خودتون رو دوست دارم، عاشقانه، نه منفعت طلبانه. والله انی لابغض عدوکم، با دشمن شما هم سر ناسازگاری دارم و بغض دشمن شما رو در دلم دارم. و ابرا من، والله ما ابغضه و ابرا من لوتر کان بینی و بینه، این که دشمن شما رو ازش بدم میاد و دوستش ندارم، ابدا به خاطر این نیست که یه چیزی بین ما باشه، یه بگومگوی، یه خصومتی، یه کینه‌ای، نه، اصلا دشمن شما رو دشمن میدارم. انگیزم اینه که چون با شما مشکل دارم، من باش مشکل دارم. والله انی لا احل حلالکم و احرم حرامکم، من حلال شما رو حلال میشمارم، حرام شما رو حرام میشه. گاهی وقتا انگیزه هایی وارد میشه، آقا تو زندگی مؤمنین، حالا بیرون شاید این بحث رو بخوایم بگیم آنچنان پسندیده نباشه، آقا بیرون خیلی ها مشکل عمل دارن، ولی حالا اومدیم در جمع امام حسینی هایی که در مرحله عمل سربلندن، حالا بالاتر از عمل انگیزه عمله، میگه آقا من حلال شما رو حلال میشمارم، حرام شما رو حرام میشمارم به خاطر محبت شما. آخه گاهی وقتا من یه عملی رو حلال میشمارم، میگم آقا فلان دانشمند غربی تایید کرده اینو، آقا یعنی اگه دانشمند غربی این فتوای این مرجع تقلید رو که زحمت کشیده پاش، یا اون حدیث پیغمبر رو که حتما با دلسوزی، عزیزون علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم، دلسوز شماست، پدره پیغمبر اینو گفته، یعنی انگیزه ایجاد نمیکنه تا دانشمند غربی در فلان سال بیاد یه مقاله بده بگی آها پس پیغمبر اونجا درست میگفت. حالا خوبه تاییدش برای خودشون خوبه که بدونن چقدر عقبن از فرمایشات بزرگان دین ما، ولی برای ما در حد یک بالاخره معیدی و یک دلگرمی، حالا دلگرمی برای من ضعیف بازم، ولی ما یقین به فرمایش پیغمبرمون داریم. چجور میشه که بعضیا ایمانشون به غرب و استکبار و حرفای اونا بیشتر میشه؟ چون اصلا حسابی رو دینش وانا کرده، یه اونا باید بگن، فکر اونا، برنامه اونا، نظر اونا. یواش یواش اهل عمل هم هستا، ممکن نماز چند اول وقت بخونه، ولی یک حسابی باز کرده رو حرفای اونا، یه حسابی وا کرده. حلال شما رو حلال میشمارم و حرام شما رو هم حرام میشمارم. بعد آخرش گفت وانتظروا لامرکم، من منتظر اون امر و اون فرج و اون گشایشی هستم که برای شما خانواده گفته شده. فهل ترجولی، امیدی به من هست؟ عقایدم پذیرفته است امام باقر؟ جعلنی الله فداک، قربونت برم فدات بشم. فرمود که آی مرد، از بابام امام سجاد یک کسی همین سؤالا رو پرسید. بابام امام سجاد این گونه به او جواب داد: انت موت ترد علی رسول الله، ترد علی رسول الله، حالا که عقایدت اینه که برای ما دوست میداری، برای ما دشمن میداری، برای ما حلال و حرام رو حساب میکنی، از دنیا بری بر پیغمبر وارد خواهی شد. و علی علی و الحسن و الحسین، به 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 به، این وقتی برای محبت عمل میکنه پاسخ خدا هم با محبته. چرا سوال، چرا امام باقر از قول زین العابدین نفرمود از دنیا که رفتی میری تو باغ؟ چرا نفرمود از دنیا رفتی بهت فلان نعمت بهشتی رو که قرآنم گفته میدم؟ آقا من عاشقانه عمل میکردم، برای شما بود. گفت اصلا تو هم از دنیا رفتی اونا رو میبینی، برای اونا بود اونا رو هم میبینی. المرء مع من احب ولو کان حجرا، تو با کسی هستی که دوستش داری، ایمان داری بهش، به خاطرش عمل میکنی. ما گاهی برای خودمون عمل میکنیم. بازم عرض میکنم اشکال نداره، از بی عملی بهتر است، اما بالاتر از عمل برای منفعت خودم اینه که، بالاتر از عمل برای نعمات بهشت اینه که با عشق عمل کنی. برای علی نماز اول وقت خوندن یه چیز دیگه است، رضایت اونا، رضایت اونا، لبخند اونا. لذا در کامل الزیارات داره امام صادق علیه السلام فرمود که به یه عده‌ای در ورودی بهشت میگن ادخل الجنه، وارد بهشت بشید. آقا بهشت دیگه، بهشت چقدر شنیدیم در موردش، باغش و نهر عسلش و نهر شیرش و بالاخره خوراکیاش و لذات حلالی که خدا خواسته به بندش بده. فیعبعون، خودداری میکنن، وارد بهشت نمیشن، تعویل نمیگیرن، به تعبیر بنده تعویل نمیگیرن. آقا چرا؟ بفرمایید این بهشتیه که خیلی برای کمتر از این بعضیا تو دنیا خودشونو به چه رشوه و گناه و حق خوری و اینا انداختن. خب بهشت دیگه، بفرمایید چیز بدیه مگه بهشت؟ بفرمایید. و یختارون مجلسه و حدیثه، روایت در مورد کسانی است که محبت سیدالشهدا دارن. امام صادق فرمود اینا وارد بهشت نمیشن، میگم بگید کجا از حسین گفتگو میشه، بگید از کجا از حسین گفتگو میشه. بعد خدا بهشون خبر میده شما در بهشت همسایه های سیدالشهدایید وارد میشن. بقیهش هم جالب تر از اینجاشه. میگه وارد بهشت میشن، میرن کارشون تو بهشت میشه تماشای جمال سیدالشهدا، تماشای جمال. آقا شما چند بار حرم امام حسین رفتی؟ حاج آقا 10 بار، 20 بار، 50 بار. تماشای گنبدش چقدر ذهن شما رو مشغول میکنه؟ یک شب جمعه، یک اربعینی، یک محرمی، خیلی. با اینکه گنبد بالاخره یه جلوه دنیایی داره دیگه، طلا و ساختمان میدونم منصوب سیدالشهدا است، ولی بالاخره خود امام حسین که نیست. خود امام حسین چقدر دلبری میکنه. امام صادق فرمود اینا تو بهشت مشغول تماشای سیدالشهدا میشن، نعمات بهشتی برای اونها جلوگری میکنن، اشاره میدن بابا یه ذره ما، اینا اونقدر مشغول سیدالشهدان، فما یرفعون رؤوسهم، اصلا سرشونو بلند نمیکنن ببینن نعمتای بهشتی دارن چی میگن. آقا ما داریم عشق میکنیم خودمون، چی میگید شما؟ ما مشغول حسینیم، بالاتر از نعمات، بالاتر از لذات. خود امامه، تماشای خود امامه، بهشت خود امامه. لذا امام باقر علیه السلام گفت بابام امام سجاد در جواب کسی که گفت برای شما عمل میکنم، برای شما دوست میدارم، برای شما بغض در دلم نسبت به دشمنانتون، برای شما حلال و حرام رو مراعات میکنم، فرمود انتموت دنیا از دنیا رفتی پیغمبر رو میبینی، چون برای اینا کار کردی. تو باغم میرفتی اشکال نداشت، تو فلان نعمت بهشت هم تو رو میوردن باز اشکال نداشت، آه برزخ بالاخره اونجا هم نعماتی میدن به مؤمنین، ولی تو پیغمبر رو خواهی دید. پیغمبر رو میبینی، امیرالمومنین رو میبینی، والحسن والحسین و علی ابن حسین، و یثلج قلبک، دلت خنک میشه، ثلج یعنی یخ، دلت یخ میشه. ببین اونجا فضا فضای گرما و آتش و عذاب، و از این فضا که رد بشی دلت، ما دلم خنک شد، یعنی خبر خوبی به من دادن، آ جیگرم حال اومد. و یبرد فؤادک، این سرما کنایه از اون خوبی هایی که به آدم میدن، که در عبارت دعا داره که برد عفوک، به نظرم دعای افتتاح باشه، او سرمای عفوتو به ما بچشان، او گرمای عذابی وقتی به ما چشیده نشه. و تقر عینک، چشمت روشن میشه. امام گفت گفت گفت، طرف گریه کرد، گفت آقا خوشحال شدم، من که دارم برای شما عمل میکنم این چیزا رو ببینید خوشحال شدم. لذا ما عرض کردیم تو این چند هفته عرضمون این بود، گفتیم آقا ولایت و اهمیتش، بعد گفتیم عمل و اهمیتش، اما یه جایی عمل با ولایت گره میخوره و دوتاش یکی میشه، جایی که عمل به عشق اهل بیت باشه. به تعبیر این روایت، اونی که به امام باقری که در ایام شهادتشون هستیم گفت من به خاطر شما دوست دارم، به خاطر شما دشمن میدارم، و حلال را حلال میدارم و حرام را حرام میدارم، به خاطر شما میدونم بهشتم میدن، میدونم فیوزات دیگه هم دارم، اصلا من روزه میام رفیق پیدا میکنم، رفیقامو میبینم، مشکلاتم حل میشه، دلم آروم میشه، اشک میریزم برای سید الشهدا، خیلی فیض و بهره به ما میدن، خیلی. ولی من به کدام نقطه نگاه کنم و من نگاهم و افق دیدم به کجا باشه؟ انگیزه ها بالاتر از عمل هستند. ما ها میتونیم برای جیبمون در بهشت منفعت طلبانه برای ثواب نماز شب بخوانیم، اما یک وقتی بشنویم که زینب کبری در شب شام غریبان هم بلند شد نماز شبش را خواند، که خیلی قشنگ تره، با محبته، با محبته برای این خانواده. یک کسی از یه راه دوری اومد خدمت امام باقر علیه السلام، پاش تاول زده بود، یه مسیری رو پا برهنه اومده بود، گفت آجان من تونستم برای شما قدمی بردارم، به خاطر شما اینجوری اومدم، پاهم تاول زده. حضرت فرمودن هل الدین الا الحب، یا در جای دیگه هل الدین الا الحب والبغض، مگه دین چیزی جز محبته؟ اصلا با محبت ها روزه ها امام حسینی ها بهتر اهل عملن، چون میبینه اونی که پای مکتبش ایستاده و عشق براش میریزه چقدر خودش اهل عمل بوده، چقدر خودش اهل عمل بوده، چقدر خودش اهل کمک به دیگران، اهل رسیدگی. آقا یه کسی میتونه کمک کنه بابت اینکه دلش سوخته بابت اون سائلی که میاد در خانش، اونم خوبه، یا دلم سوخته من، بالاخره یه منی اومد وسط، شیطان براده برای مؤمنین چجوری ناخالصش کنه، یه جوری ناخالصش میکنه. اما یه کسی میگه نه من یه آیه شنیدم، میفرماد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه خانواده ای بودن سه شب افطارشون رو بخشیدن، خودشون با آب خالی افطار کردن، من به عشق اونا میبخشم، البته خب دلم هم سوخته، و این خیلی بالاتره. لذا قرآن اول دست نذاشته رو عذاب و ثواب، دست نذاشته روی بهشت و جهنم، چون بعضی اشکال میگیرن آقا شما از ترس بهشت، از ترس جهنم؟ نه، قرآن اولی حرفا رو نزده، قرآن اول اومده اون نگاه سطح بالا رو داده، ان الله يحب المحسنين، احسان کنی خدا دوست داره، این برای بنده های کلاس بالای در خانه خداست، یحب التوابین، یحب المتطهرین، دوستشون داره. برای بچه‌ای که خیلی خوب تربیت شده اصلا کار به کتک نمیکشه در خانه، کافیه بابای یا مادره بهش بیه که این کار بکنه دیگه دوستت ندارم ها، تموم شد. مسئله با محبت پیش میره. حالا یه وقتی هم ممکن نیاز باشه توپ و تشری باشه، بله خدا از عذاب همه حرف زده تو قرآنش، بالاخره همه که با محبت عمل نمی کنن، بعضی ها رو باید بالاخره یه چیزایی نشونشون داد. کلاس این بنده بالاتره، منفعتی درش نیامد، خودش رو ندید، محبوبش رو دید، آقاش رو دید، مولاش رو دید، به خاطر او عمل کرد، به خاطر لبخند او، خاطر رضایت او. خیلی زیباتره. شیطان یه جوری ورود میکنه. یادمه یه 4-5 سال پیش بود، ماه شعبان، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یک شبی منبری و مناجات شعبانیهی بعدش آمدیم که بریم از این در پشتی بیرون. آیت الله شهابادی خدا رحمت کنه همین یه سال اخیر از دنیا رفتن، ایشون رو داشتن با ویلچر می آوردن، ما هم ایستادیم کنارشون که بلکه استفاده ای بهره ای. دو تا از این زحمتکش های حرم هم اومدن پیش ایشون. یه بزرگواری که یه مسئولیتی داشت تو حرم و شروع کرد یه گزارشی داد، اینجوری گزارش داد، گفت که امسال 2000 تا زائر اروپایی و آمریکایی داشتم، 5000 تا زائر از کشورهای عربی داشتم. این داشتمو که میگفت من خودم یه جوری میشد حالا دیگه. بعد گفت اینقدر زائری که مثلا نتونستن بیان از شهرستان ما هماهنگ کردیم، بانی داشت آوردم. هی این میم آخرشو یه جوری با تاکید میگفت، اینقدر هزینه کردم در فلان. بعد حرفاش که تموم شد، آیت الله شهابادی فرمود که اینا مال خودت بودن یا مال حضرت معصومه بودن؟ بنده خدا دیگه هیچی دیگه، سکوت کرد. گاهی وقتا وسط هیئته، هیئت ما شلوغ شد، هیئت شما خلوت بود، روزه ما، مسجد، یه جوری شیطان بلده کارشو. قطعا شیطان به من و شما امام حسینی و اهل بیتی و مسجدی و هیئتی و اهل خیر نمیاد بگه بیا دست بکش. یواش یواش نیته رو یه جوری ناخالص میکنه. توی روایتی داره دیگه، کسی آمد در خانه پیغمبر، در زد، پیغمبر گفت من انت؟ گفت انا من. بعد پیغمبر اکرم با یه ناراحتی گفتن، تو عبارت روایت داره، با یه ناراحتی گفتن یقول انا یقول، هی میگه منم، هی میگه منم. آقا چی بگیم؟ کسی گفت ببین شما تو ادبیات ما اینجوریه دیگه، میگه آقا یه وقتی میخواد خودشو معرفی کنه بنده فلانی هستم، باز منتسبش میکنه به خدا، بنده زاده است. یه جوری منیت رو ازش در بیاره، یه جوری پرونده منفعت طلبی و اینکه یه لذت شخصی داشته باشه رو باز نمیکنه. خیلی مهمه. دم قدیره، دم محرمه، خدا رحمت کنه. آیت الله خوشوقت دانشجوها رفته بودن پیششون، گزارش دادن از اربعین سال قبل، گفتن الله امسال هم میخواییم بریم اربعین پیاده روی. فرمود اینقدر محاسبه نکنید چند روز تو راه بودید، در این خونه اینقدر محاسبه نکنید. ببین اونا مشتی میبخشن، ببین حرف از این طرف ها، اونا که اونا خودشون حساب کتاب میکنن، اصلا به حساب کتاب ما هم نمیدن، خیلی بیش از اینا میدن. گاهی وقتا پدره میخواد یه حالی به بچهش بده، بچه با محبت یه شکلات به پدره میده، اما پدره در مقابل این شکلات یه 10,000 تومانی بهش میده. آقا من این شکلات چقدر بود ارزش؟ آقا من پدرم، من باید مثل خودم ببخشم. این بچه است انقدر فهمیدی یه شکلات داده، من باید مشتی بهش ببخشم. زشت من پدرم یه شکلات بهش بدن، من بابام دیگه. حالا امام حسین قطعا در پاسخ اربعین و عزاداری و اشک و محبت پاسخ بزرگی خواهد داد، اما من چگونه عمل کنم؟ بشمارم ما 3 روز رفتیم، آقا ما 4 روز رفتیم، آقا رومون کم شد، سال دیگه من 5 روز میرم تا بگم تو دیگه مثلا آبا می دعواس ما مسابقه است، قرار بود برای اونها باشه. و حالا به خاطر اهمیت موضوع عرض کنم که در این آستانه قدیر هم لازمه که ما قدمی برداریم، یه جوری محبتمون رو نشون بدیم. بزرگوارا، ماه ذی‌الحجه، ماهی که پر از مناسبت محبت امیرالمومنین، هفته گذشته چند تاشو اشاره کردم، آیاتی که در این ماه نازل شده، مجموعاً 15 تا مناسبت مربوط به امیرالمومنین در این ماه داریم. آیه اولی الامر، آیه خاتم بخشی امیرالمومنین، آیه اطعام، آیه مباهله. مباهله که یه توی روایت مفصلی دارد، یه کسی از امام رضا حقانیت اهل بیت پرسید، امام رضا آیه مباهله رو فرمود. حرف ها از در موردش بماند سر فرصت. عرض می شود که همه اینا در ماه ذوالحجه نازل شده. بعضی از روایات فضائل اهل بیت، حدیث سد ابواب، حدیث طیر مشوی، آدم جیگرش حال میاد اینا رو میخونه. اصلا کاش میشد ما یک جلسه بیایم بشینیم دور هم دیگه فضیلت گفتن فضیلت امیرالمومنین را میگفتیم. فقط روایات فضیلت گفتن فضیلت علی هم کفایت میکنه. حالا من میگم یه جلسه، اگه یه عالمی و بزرگواری باشه باید جلساتی مکرر در این باب صحبت کنه. آقا فرمود جلسه ای که درش مدح امیرالمومنین و ذکر امیرالمومنین باشه، بعد از این که مستمعین میرن خونه هاشون، ملائکه‌ای از این مجلس به آسمان میرن، آسمان رو معطر میکنن، یه ده ملائکه کجا بودی آقا خوش بوم شدین، میگن ما در مجلس ذکر امیرالمومنین بودیم، این بو رو ما از مجلس ذکر امیرالمومنین و فضائل امیرالمومنین داریم. میگن خب ما هم بریم معطر بشیم. میگن آ تموم شد رفتن، دو ساعت دیگه که ما شما اینجا نیستیم. میگن میریم بالهامون رو به در و دیوار مجلس ذکر فضیلت علی میمالیم. پیغمبر فرمود زینوا مجالسکم به ذکر علی. و خیلی روایت دیگه فرمود گوشی که فضیلت او رو بشنوه گناهش پاک میشه، چشمی که فضیلت او رو ببینه گناهش پاک میشه، زبانی که فضیلت او رو بگه گناهش پاک میشه. اصلا باید بشینیم الان در مورد این حرف بزنیم، ولی چه کنیم دیگه، وقتمون انقده. خود این فضائل حیف نیست دست بکشیم از اینها؟ من به بعضی از دوستان هیئتی خودم عرض میکنم، میگم آقا روزت هم بخون، سینت هم بزن، گریه هم کن، استقبال محرمت هم چند روز قبل محرم بگیر، اما وقتی تا 25 ذوالحجه ما مناسبت معرفی داریم برای امیرالمومنین، به اینا خوب نپردازیم، یه مقداری مشکل دیگه. باید به اینا بپردازیم. و اصلا اگر کسی از معرفی علی آنچنان خوشحال نباشد، میتواند از کشتن پسر علی آنچنان ناراحت باشد؟ ما ناراحت اینیم که صرفا حسین را کشتن یا یک امام مفترض الطاعه تنها شد. خب این امام مفترض الطاعه بعد از قدیر هم تنها شد و در قدیر معرفی شد. برای این امام مفترض الطاعه که امروز یه عده‌ای نمیخوان ولایتشو ببینن، عظمتشو ببینن، باید تو قدیر کار کنیم. یه امامی تنها شده. درک پیچیدگی قدیر بسی سخت‌تر از درک پیچیدگی محرمه. چون در محرم وقتی صحبت از تشنگی، شیرخاره، شمشیر، نیزه، تیر، شمشیر و خانواده میشه، ما میگیم خب مظلومیت هست. شاید خیلی دنبال پشتوانه علمی و عقاید محرم نریم، شاید، چون همین مسائل جسمی ما رو درگیر میکنه. اصلا خدا اینطور خواسته، اشکال نمیخوام بگیرم، خدا اینطور خواسته. جذابیت محرم بالاست چون درگیر با جسم آدم هاست. تشنگی رو همه ما میفهمیم، یهودی و مسیحی و سنی هم اومده عزاداری کرده. اما در قدیر هیچ کدوم از این درگیری های جسمی نیست. امام خانه نشین شد، بسم الله، چی کاره ای؟ درک پیچیدگی مظلومیت قدیر بیش از درک پیچیدگی مظلومیت محرمه. کیه که پای قدیر بیسته؟ بله، یه وقتی فاطمه زهرا هم مظلوم واقع شد و به ایشون جسارت شد، اما تو همین ایام، تو همین ایامی که بعدش یه عده‌ای باز تن ندادن به این فرمایشات پیغمبر، این همه فضیلت اومد گفت یا فاطمه زهرا، خب علی در صحنه نیامد، خب داشت کارهای پیغمبر رو میکرد، چه حرفیه، بدن پیغمبر رو زمین بود، چه کاری بود شما اون موقع رفتید شروع کردید به یار و یارکشی و تقسیم بعضی از مناسب؟ حالا باشه، اما جواب فاطمه زهرا این نبود، من اینو دارم میگم. جواب فاطمه زهرا این بود که بابام رسول الله بعد از قدیر خم هیچ توجیهی برای کسی باقی نگذاشت. علی در صحنه نیامد، نیامد. مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتیم. امام مثل کعبه است، تو باید بیای دورش بگردی، منتظری او بیاد مثلا خودشو نشون بده؟ و این قدیریه که من و شما باید براش مایه بذاریم. خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از این مکتب ببریم، امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهرمند باشن، یک صلوات اینت بفرمایید. در روایت دارد که پیغمبر اکرم یه جایی نشسته بودن، جسد یک غلامی رو چند تا غلام دیگه داشتن می آوردن، خیلی غریبانه خلوت. بعد پیغمبر اکرم فرمود بیاریدش اینجا. آوردن گذاشتن جلو پیغمبر، روی کفنش رو وا کرد، فرمود علی جان میشناسی؟ گفت یا رسول الله، این رباح غلام بن نجار تازه از دنیا رفته، هر وقت منو میدید صدا میزد انی احبک مال آنی قطو الا قال انی احبک، هر وقت منو میدید میگفت دوست دارم. پیغمبر خودش در تشییع شرکت کرد. قبل از این که بدن رباح رو تو قبر بذارن، پیغمبر تو قبر دراز کشید، این قبر رو متبرک کرد، فرمود برید یکی از پیرنامو بیارید باهاش دفن کنید، باعث آرامشش بشه. خودش کاراشو کرد، چوب تر گذاشت داخل قبرش. بعضی گفتن یا رسول الله صدای یه ناله و صیحه هم میشنویم از آسمان ولی نمیدونیم از کجاست. فرمود مگر نمیدانید 70,000 ملک در تشییع رباح شرکت کردن. پیغمبر آمد بیرون گفت یا علی ما ننال بذالک الا بحبک، همه این کارهایی که برای رباح یه غلام ساده کردم مال این بود، تو رو دوست داشت، تو رو دوست داشت. انتموت امام باقر فرمود از دنیا بری پیغمبر میاد پیشت، چون بر اساس محبت ما عمل کردی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی الرحمه ایام شهادت امام باقر برای امام جواد کاظم این قوغا بود. نمیدونم کدوماتون مشرف شدید، چقدر قبور بقی قریبه، مخصوصا ایام شهادت امام باقر که اگه حجی باشه دیگه حاجی ها بار سفر رو میبندن و میرن، قبر امام غریب تر از همیشه میشه. چند جمله شب جمعه، آقای من یا امام باقر، گفت سوقات ما از کربلا درد و مهن بود. آقایی که 4 ساله بود تو کربلا، دیده مصائب رو. سوقات ما از کربلا درد و مهن بود، پژمردگی لاله های در چمن بود، من تشنگی در خیمه را احساس کردم. یادگار کربلا است این آقا. من تشنگی در خیمه را احساس کردم، یاد از دو دست خونیه عباس کردم. یه ماه دیگه محرمه ها، باید بساط اشکمون به راه باشه. یاد از دو دست خونی عباس کردم. من با خبر هستم ز باقی پرشکوفه، خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه، خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه گفتم 4 ساله کربلا از سن امام باقر گفتم دلت کجا رفت دیدم که پرپر میزند هم سنگر من دیده تو خرابه شام چی شد دیدم که پرپر میزند هم سنگر من در خاطرم شد زنده یاد مادر من در خاطرم شد زنده یاد مادر من کدومم سنگر رقیه 3 ساله گفت بابام آروم آروم از طبق بیا کنارم سر رو سرت میذارم حرفا نگفت دارم چند روز بابا یه زر نون نخوردم اسمت رو که می بردم ببخشید فقط کتک می خوردم یه ناله بزن انشالله بقی ببینمت حرم 3 ساله ببینمت کربلا ببینمت رزق نوکری قدیر و محرم تو بگیر ناله بزن حسین جان